بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 86 سطر 14 و یثبتون تعلیل الحکم بالجامع به طریقین الاول الدوران و یسمى به ترتیب العکس و هو تلازم وجودن و عدمن. بحثمون در تمثیل بود، گفتیم در تمثیل احتیاج به چهار امر داریم. یکی اون جزئی که حکم را دارد که بهش میگیم اصل، دوم اون جزئی که میخواهد حکمی را بگیرد که بهش میگیم فرع، سوم جامع بین این دوتا جزئی، و چهارم حکمی که از یک جزئی به جزئی دیگه سرایت میدیم. این چهار امر ما در تمثیل لازم داریم. بعد اشاره هم کردیم که اون جامع علت وجود حکمه، هم در اصل هم در فرع، یعنی اسکار باعث حرمت است، هم در اصل که خمره، هم در فرع که نبیزه. همچنین تألیف و ترکیب باعث حدوثه، هم در اصل که بیت، هم در فرع که عالمه. بنابراین جامع رو علت قرار داریم برای حکم. الان سوالمون اینه که از کجا این جامع رو به دست بیاریم، از کجا این علت رو به دست بیاریم، چون میدونیم اگر علت شیء حاصل شد معلولم حاصل میشه، اما از کجا اینو دست بیاریم؟ از دو طریق این جامع به دست میاد. یکی از طریق دوران و دیگری از طریق تردید. دوران رو مختصرا در جلسه قبل توضیح دادم. حالا با توضیح بیشتری مطرحش میکنه. دوران یعنی دوران حکم، مدار جامع، به این صورت که حکم دائر مدار جامعه. اگر جامع بود حکم هست، و اگر جامع نبود حکم نیست. اینو بهش میگیم دوران. بعد از این دوران دو تا تعبیری دیگه هم شده، یکی ترد و عکس، یکی تلازم وجودن و عدمن. تلازم وجودن و عدمن رو من بازم جلسه قبل توضیح دادم، یعنی بین جامع و حکم وجودن تلازم است، عدمن هم تلازم است. اگر جامع باشد یعنی وجود داشته باشه، حکم هم خواهد بود یعنی وجود خواهد داشت، پس تلازم در وجود درست شد. اگه یکی هست لازم است اون دیگری هم باشه. تلازم در عدم هم هست، یعنی اگر جامع منتفی شد معدوم شد، لازم است که حکم هم منتفی بشه و معدوم بشه. پس بین جامع و حکم تلازم وجودی و عدمی برقرار، وجود یکی مستلزم وجود دیگری است و عدمش مستلزم عدم دیگری است. اینم روشنه، وجود اسکار مستلزم وجود حرمته، عدم اسکارم مستلزم عدم حرمته. اما ترد و عکس، ترد و عرض کردم که به معنای پرت کردن و دور انداختن نگیرید، ترد و به معنای شیوع بگیرید. ما خوندیم در یه جا میگن که این مطلب مترده. مترده یعنی چی؟ یعنی شایعه. ترد در این کلمه مترده معنی پرت کردن و دور انداختن نیست، به معنی پخش کردن و وسعت دادن و شایع ساختن. پس طرد به معنی اعتراض، یعنی پخش کردن، یعنی وسعت دادن. میگن این مطلب رو گفتیم طردن للباب. طردن للباب یعنی من اینکه باب بحث رو مطرد کنیم، سعه بدیم، وسیعش کنیم، که علاوه بر اینکه این مورد رو شامل است، مورد دیگر هم شامل بشه. اصلا طرد به معنای اینجا به معنای وسعت دادنه. عکس هم به معنای عکس و طرده. کلمه طرد رو که مضاف الیه هست بهش میکنیم، ولی عکس من عکس و طرد. عکس طرد یعنی زیغ کردن، یعنی منحصر کردن، یعنی از سعه بیرون آوردن. به عبارت دیگر وقتی میگیم این تعریف رو مترد قرار دادیم، یعنی جامع افرادش کردیم، به طوری وسعتش دادیم که همه افراد شامل بشه، هیچ فردی از افراد از او بیرون نموند. و این تعریف منعکس است، یعنی چنان زیغش کردیم که همه اغیار رو خارج کند، مانع اغیار باشه و هیچ غیر رو شامل نشه. پس طرد یعنی وسعت دادن به طوری که تمام افراد رو شامل بشه. عکس یعنی منحصر کردن و زیغ کردن به طوری که اغیار رو بیرون کنه. این تعریف مترد است و منعکس، یعنی جامع است و مانع. جامع افراده بهش میگه مترده، مانع اغیار بهش میگه منعکس. پس طرد یعنی وسعت پیدا کردن، عکس هم یعنی زیغ پیدا کردن. حالا ما اسکار رو هر جا بیابیم حکم به حرمت میکنیم، هر جا اسکار رو بیابیم حکم به حرمت میکنیم، یعنی اسکار رو اختصاص به خمر نمیدیم، تردش میکنیم. تردش میکنیم یعنی پخشش میکنیم، نمیگیم منحصر به خمره. هر جا که اسکار آمد میگیم حرمتم میاد. این ترده، یعنی پخش کردن، یعنی وسعت دادن. نمیگیم اسکار خمر حرامه، اسکار حرامه، میخواد تو خمر باشه، میخواد جای دیگه. همچنین عکسش یعنی اینطور میگیم اگر اسکار نبود حرمت نیست، یعنی جایی که اسکار نیست حرمت رو نمیاریم، اونجا رو غیر حساب میکنیم و بیرونش میکنیم. کلمه اسکار اگر معنای اسکار، کلمه اشتباه گفتم، معنای اسکار اگر حاصل بود ولو در غیر خمر نباشه حرمت رو میاریم، اگر این معنا حاصل نبود ولو تو خود خمرم باشه حرمت رو نمیاریم. این که میگیم اگر اسکار حاصل شد حرمت میاد، این ترده. این که میگیم اگر اسکار معدوم شد حرمت میره، این عکسه. پس چه بگویید تلازم وجودن و عدمن، چه بگویید طرد و عکس، چه بگویید این حکم وجودن و عدمن، دایر مدار این علته، همش درست. خب ما حالا معنای جامع رو نگاه میکنیم، میبینیم همین وضع داره، معنای جامع همین وضع داره، پس علت هست. اگر بخوایم کشف کنیم علت رو، میگردیم چیزی رو پیدا کنیم که با آمدنش حکم بیاد با رفتنش حکم بره، اونو به عنوان علت معرفی میکنیم. اگر خواستیم جامعه رو کشف کنیم، اگر نه جامعه رو در اختیار داشتیم، خواستیم او رو به عنوان علت معنون کنیم و بگیم علته. بازم همین کار رو میکنیم، میبینیم که حکم علت رو داره، با آمدنش معلولش رو میاره، با رفتنش هم معلول میره. مرحوم سبزواری نمیخواد بگه چطوری جامعه رو به دست بیارید، ولی گفتم جامعه هم از همین طریق به دست میاد. الان میخواد بیان کنه چرا جامعه علته که میتونه حکم رو از این جزئی به جزئی دیگه منتقل کنه و سرایت بده. جواب همینه که کار علت رو داره انجام میده، همونطور که اگر علت آمد معلول در پی میاره، این اسکارم وقتی میاد حرمت در پی میاره، جامعه هم وقتی آمد حکم میاره. از اینجا معلوم میشه که جامعه علت است برای حکم. پس الان مرحوم سبزواری نمیخواد بفرماد که از کجا این علت رو به دست بیار. البته اگر اینم میخواست بگه از همین راه بود که گفتیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم این حکم دایر مدار چیه، اون چیز رو میگیم علته، میگیم جامعه. الان فرض بر اینه که جامعه رو بلدیم، دنبالش نیستیم، چرا این جامعه رو علت قرار دادیم برای حکم؟ داریم بیان میکنیم چون حکم دایر مدار اینه، چون حکم با آمدن این میاد با رفتن این میره، تلازم داره حکم وجودن و عدمن با این، پس این باید علت باشه. توجه شدید؟ یک کار رو انجام میدیم در برای گرفتن دو نتیجه، یکی این کار دوران رو انجام میدیم تا جامعه رو به دست بیاریم، یکی دوران رو ملاحظه میکنیم تا بفهمیم جامعه علته. این دومی مراده مرحوم سبزواری است، اولی مرادش نیست، ولی اولی هم از همین راه انجام میشه. خب مطلب تا اینجا روشنه دیگه. من عبارت رو بخونم، صفحه 86 صفحه 14 و یثبتون تعلیل الحکم بالجامع به طریقه، بالجامع متعلق به تعلیله، به طریقه متعلق به یثبتونه. من یثبتون رو مؤخر معنی میکنم عبارت روانتر بشه. اینطور میگم معلل شدن حکم به جامع را اثبات میکنن به دو طریق، یعنی این که جامع علت است و حکم معلل به این علته، این رو به دو طریق بیان میکنن. علت بودن جامع به دو طریق بیان میشه. طریق اول طریق دبرانه که ترد و عکس هم نامیده میشه و این دبران تلازم بین جامع و حکم است، وجودن و عدمن. آیا این تلازم حاصله تا شما جامع رو علت بگیرید؟ میفهمد بله، زیرا معنای جامع مثل مثال تألیف یا مثل مثال اسکار، این معنای جامع حیث ما تحقق، هر جا محقق بشه، چنانچه در بیت محقق شده، در ما یقوم و مقام بیت مثل عالم محقق شده، کان این جامع مقرونن به هذا الحکم، یعنی حدوث. اسکار هم همینطوره، اسکار هم هر جا محقق بشه، کما فی الخمر و ما یقوم و مقام الخمر، مقرون میشه به هذا الحکم، یعنی حرمت. و بالعکس، بالعکس یعنی چی؟ یعنی حیث انتفا انتفا، هر جا که این جامع منتفی شود انتفا اون حکم. پس اگر جامع وجود گرفت حکم وجود میگیره، اگر جامع منتفی شد حکم منتفی میشه، یعنی حکم وجودن و عدمن وابسته به جامعه و همیشه معلول هم همینطوره، همیشه علت، اشتباه گفتم معلول، همیشه علت هم همینطوره که معلول وجودن و عدمن بسته به اوست. هر معلولی وجودش وابسته به وجود علته، عدمش هم مربوط به عدم علته. و در اینجا هم حکم این چنینه، یعنی وجودش وابسته به وجود جامعه و عدمش مربوط به عدم جامعه، پس معلوم میشه جامعه علته، چون حکم نسبت به جامعه حالت معلول رو داره، پس جامعه میشه علت.
شاید هر دو معلول برای علت دیگه باشه. در ابتدا نمی‌خوام که تلازم رو اثبات کنه، علیت جامعه رو برای حکم اثبات نکنه، شاید جامعه و حکم هر دو معلول باشن برای علت دیگه و همیشه همراه هم.
بله اینو قبلا عرض کردم که تلازم در دو حالت هست، یکی بین علت و معلول، حالا از طرف علت حساب کنید از طرف معلول تلازم میگن هست. هر وقت علت باشد علت تامه، معلول هم هست، هر وقت هم معلول باشد علت هست. تلازم از حاصل بین علت و معلول، حالا عرض کردم از علت شروع کنید یا از معلول شروع کنید فرقی نیست. یه جای دیگه هم تلازم هست و اون تلازم بین معلول علت سالس هست. این تلازم دوم رو معنا کنید ببینیم چیه. تلازم قسم دومش چجوری تلازمه؟ دو معلول یک علت چگونه با هم تلازم دارن؟ اصلا شدنی نیست دو معلول یک علت با هم تلازم داشته باشن. این یه مستقله، اونم مستقله، هیچ تأثیری در هم هم ندارن. باید ببینیم تلازم از کجا میاد. تلازم به این صورت میاد، این معلول رو به علت نسبت میدیم، این معلول اول رو الف رو به علت نسبت میدیم. از اینجا معلوم میشه وقتی که این معلول موجوده علتش هم موجوده، چون معلول نداره معلول موجود بشه علتش نباشه. به محضی که علت موجود شد، این علت مستلزم معلول دوم یعنی به هست، مستلزم معلول دوم یعنی به هست، باز تلازم بین علت و معلول دوم درست میشه. اول تلازم بین معلول اول یعنی الف و علت درست کردیم، بعد علت درست شد، بعد ثابت شد که علت موجوده، به همین دلیل معلول موجوده. بعد وقتی علت موجود شد، معلول دوم رو هم به کمک وجود علت ثابت کردیم. اون علت وسیله تلازم دو معلول میشه. علت رو بردارید، این دو معلول دو تا موجود مستقل و بی ارتباط به هم هست. وقتی علت رو میذارین تلازم بین دو معلول درست میشه. پس در واقع در اون جایی هم که شما تلازم بین دو معلول درست میکنید، از همین قانون استفاده کردید، تلازم بین علت و معلول میندازید، اول از معلول به علت، بعد از علت به معلول دوم. راه دیگری نیست، همونه. پس یه تلازم بیشتر نیست، اون تلازم بین علت و معلوله. این تلازم بین علت و معلول یک بار در خود علت و معلول ظاهر میشه، یک بار در بین معلول علت ثالثه ظاهر میشه. در اون جایی هم که معلول علت ثالثه دارید، اگر علت رو بردارید، هیچ تلازم، شاید هم هیچ ارتباط بین این دو معلول نباشه. ارتباط تلازمی که مسلم نیست، شاید اصلا ارتباط دیگه هم بینشون نباشه، ولی به محضی که علت رو میذارید ارتباط درست میشه، ارتباط تلازمی هم درست میشه. پس اونجا هم که معلول علت ثالثه دارید، بازم رابطه از طرف علت یا از طرف معلوله. اونجا فرض دومی نیست، در واقع همون فرض اوله، منتها فرض اول به یه صورت دیگه داره ظاهر میشه. بله بله، در اونجا شاید حالا طبیعی، حالا ما به شریعت کار نداریم، الان بعض
ما به علت واقعی نمیرسیم، ما هر جا باشه اشکال هست، تلازم هست، این
نمیشه بگیم
با من
همون
علت
هست. این بحث شما یه اشکال دیگه هست، شما میفهمید چطوری ما به علت واقعی میرسیم.
فرقش اینه دیگه، اگه علت واقعی باشه میشه علت واقعی، اگه علت واقعی نباشه میشه دام برسه بازه.
نه اونجا هم که علت و معلوله میشه متلازم، تلازم اصلا از این دایره بیرون نمیره، همین دوتا دایره است که عرض کردن، بین علت و معلول یا بین معلول علت ثالثه. مورد سوم شما ندارید که تلازم باشه، مورد همین دوتا هست.
این الان پس اگر علت واقعا یقینیه و ما یقین داریم که این علت هم در فرض ثابته هم در اصل ثابته،
علت یقینی یعنی علت تکوینی، علت شرعی، یقیناً علت شرعی هست، تکویناً شما میخواد یعنی یه حرمتی بیاره، تکویناً اون که اصلا معنا نداره. بحث شرعیه، بحث شرعی اینه که اسکار منشأ شده برای حرمت، اسکار همون مفسده است. مفسده علت شده برای رومت، یعنی مفسده واقعا علت برای اعتبار و حرمت. مفسده علت میشه برای پرهیز ما، نه پرهیز ما یعنی برای حرمت ارتکاب ما، برای وجوب پرهیز ما، نه اینکه خود به خود علت پرهیز بشه خود به خود ما پرهیز کنیم. اونا نمیگم ما، ببینید بحث ما تکوینی نیست، بحث ما الان شرعیه. اون اسکار علت میشود برای اینکه اعتبار کند حرمت رو، واقعا هم علته، یعنی اون علت اون اعتباره، مفسده علت اون اعتباره. یعنی اگه اون مفسده نبود این اعتبار نمیشد. اینجوری تو شریعت اینطوری بیان کنی، اما در مثال بیت دیگه اعتبار لازم نداره. واقعا ترکیب منشأ حدوثه، هر جا ترکیب باشه مسبوقیت به مفردات هست. مسبوقیت به مفردات یعنی حدوث. پس ترکیب منشأ حدوث است، تکوینه، نه منشأ اعتبار حدوث. منشأ حدوث اونا دیگه الان مورد بحث ما نیست که حالا منشأ اعتباره یا منشأ تکوینه، اون بستگی به موردش داره. در یه جا میبینید این جامعه علت اعتبار میشه، در یه جا این جامعه علت تکون اون حکم میشه، اون حکم علیه حدوث مثلا.
چه اتفاقی میفته؟ موضوع مستعد پیدا میکنه که اون حکم شامل این میشه یا نه حکم وسیع میشه؟ موضوع
کجا؟
تو بحث تمثیل الان موضوع وسعت پیدا میکنه، شامل مثلا موضوع چه شبیه اونیه که موضوع میشه؟
نه با موضوع کار نداریم، فقط جامعه. جامعه در این موضوع این موضوع موجوده، حکم در اون موضوع روشنه، در این موضوع روشن نیست. ما در این موضوع هم که روشن نیست حکم روشنش میکنیم. یعنی برای من روشنه که بیت حادثه. چرا؟ چون قبل از این که این تألیف رو پیدا کنه به صورت آجر بوده، پس مسبوق به غیر بوده، چون مسبوق به غیر حادثه. در عالم نمیدونم مسبوق به غیر بوده یا نه، نگاه میکنم میبینم اجزا داره، میگم این اجزا باید اول جز باشن بعدا ترکیب بشن ولو رتبتن. میفهمم که این عالم مسبوق به غیره. برای من عالم روشن نبود، حدوثش بیت روشن بود. حالا چون جامع رو که تألیف و ترکیب است در بیت به عنوان علت حدوث یافتم و این علت رو توی عالم هم دیدم، حکم میکنم به این که حدوث در عالم نیست. هست نتیجه تمثیل اینه که موضوع وسیع بشه، نه که اول موضوع رو وسیع میکنیم بعدن حکم رو اجرا میکنیم. نتیجهش اینه که موضوع دوتا بشه. موضوع فقط بیت بود، حالا عالم هم اضافه شد. موضوع فقط خمر بود، حالا نبیذ هم اضافه شد. این نتیجه تمثیله. ولی تمثیل اضافه کردن موضوع نیست، بلکه دیدن جامع در موضوع دیگر هست و رسیدن به این که در موضوع دیگر چون جامع وجود دارد پس حکم وجود دارد. این میشه تمثیل.
میشه تو قیاس صغرا رو مستقیم میدازیم در دامن کبرا به ما و کبرا، ولی تو تمثیل صغرا رو در دامن کبرا میدازیم، ولی در دامن کبرایی که لباس یه صغرای دیگر بتنش کرده
بگیره بنتونه. این اینم یه تمثیله، اما تمثیل ادبی. این که شما میگید تمثیل ادبی خوبم هست، ما داریم تمثیل منطقی رو بیان میکنیم، شما تمثیل منطقی رو با تمثیل ادبی بیان کردید، خیلی جالبم هست. لباسی رو که اون جزئی پوشیده بود به خاطر مناسبت تن این جزئی هم کردیم. البته بیان شما یه مقدار دقیق تر از بیان من بود، حرفتون خوب بود ولی من یادم نمونده رو باید که باشم. بله؟
واقعا میگه تو متن تمثیل میگه همه کار بازم جامعه هست.
بله، همه کار جامعه، اون جامعه که باعث میشه حکم صلاحیت کنه. خب مرحوم سبزواری اشکالی رو در متن بر این دوران وارد کرده و اشکالی رو تو حاشیه وارد کرده که نمیدونم در کتاب شما حاشیه مرحوم سبزواری آمده یا نیامده، ظاهرا نیوردند. مرحوم سبزواری میگه قولنا قولنا و زویفه بنه و یختزی، پشت این قولنا دو تا اشکال میاره. یک اشکالش مناسب همین جاست که میخوام عرض کنم. من دو تا اشکال دو جا مختلف مطرحش میکنم. یک اشکاله که اشکال دوم ایشونه، همینجا میگم. اشکال اولش رو تو قسمت بعدی باید بگم. عبارت خود مرحوم سبزواری اگه اشکال بیرونی بود من نمیگفتم. اشکالی سی خودش گفته. منتاد به جنگ که تو متن نوشته تو آشه نوشته و ظاهرن تو کتابای شما هم نایمده. اشکال نقضی وارد میکنه، میگه شما میگویید هر چیزی که وجودش منشأ وجود دیگر شود و عدمش منشأ عدم دیگر شود، اون چیزی که منشأ است می شود علت. شما اینطور دارین یه قانون اینجوری میذارید دیگه، از یه قانون کلی در مورد بحثت دار استفاده میکنید. چرا جامع علت هست برای حکم؟ زیرا وجود جامع منشأ وجود حکم است، عدم جامع هم منشأ عدم حکم است. یعنی وقتی من از شما میپرسم که چرا جامع علت هست برای حکم، شما به یه قانون کلی دارید اشاره میکنید که اختصاص مورد بحث ما نداره. میگید هر وقت چیزی وجودش منشأ چیزی دیگر شود و عدمش منشأ عدم دیگر شود، معلوم میشه علت هست برای اون چیزی دیگر. یه قانون کلیه. این قانون کلی رو من نقض میکنم. جزء اخیر علت، فرض کنید علت ما مرکب باشه، وجود من، قدرت من، اراده من، ستایی منشأ میشه که کاری انجام بشه. اراده آخرین جزء علته که وقتی میاد کامل معلول پشتش باید بیاد. وجود من منشأ اون فعل نیست، قدرت من منشأ اون فعل نیست، ولی وقتی اراده به این دوتا زمین میشه فعل حاصل میشه. الان این علت مرکب شد از سه امر، میشه علت تامه مرکبه. اون جزء اخیرش رو حساب کنید، بیاید معلول میآید، نیاید معلول نمیآید. جزء اخیر، آیا جزء اخیر علته؟ علت چه نیست؟ اش میگیم جزء اخیر علت، نمیگیم علت. با وجود این، با در عینی که علت نیست، با وجودش معلول وجود میگیره، با عدمش هم معلول معدوم میشه. یعنی همین قانون کلی که برای کشف علیت گفتید درباره جزء علت صادقه، در حالی که جزء علت رو علت نمیگیم. قانون اختزا میکند که هر چیزی که وجودش منشأ وجود چیزی دیگر شود و عدمش منشأ عدم چیزی دیگر شود علت باشد. جزء اخیر این چنین است در حالی که علت نیست. این نقص. ایشون دو تا جواب میده. جواب اول این که ما میگیم علته، ما این علت میدونیم، ولی خب میبینه اصطلاحا اینطور نیست که علت بر این جزء اخیر گفته بشه، علت به مجموعه گفته میشه. میگه بر فرض که علت نباشد، موجب هست، سبب هست و همین برای ما کافیه. جزء اخیر علت موجب هست، سبب هست و همین برای ما کافیه. ما اینطور باید بگیم آنچه که وجودش منشأ وجود دیگر می شود و عدمش منشأ عدم دیگر می شود، یا علت نامیده می شود یا موجب و سبب نامیده می شود. از جایی که علت تامه باشد علت می گیم، جایی که جزء اخیر باشه موجب یا سبب می شود. اینطوری جواب می دهش. بله؟ یا به قول شما علت ناقصه گفته می شود. اون جواب اولیشونه. جواب اولیشونه که علت گفته می شود. جواب دوم اینه که برفض علت نگیم، بهش موجب و سبب میگیم. پس قانونمون نقض نشد. قانون دوران یا تلازم وجودن و عدمن نقض نشد. هر جا که امری وجودش و عدمش دائر مدار امر دیگر باشد، اون امر دیگر رو علت میگیم. الان روشن شد که میتونیم علت بگیم. برفرضم نتونیم علت بگیم، سبب و موجب میگیم و همین کافیه. این اشکالیست که ایشون در حاشیه بر قاعده دوران و کشف علیت از طریق این قاعده وارد کرده و خودش هم جواب داده.
نه،
در بقیه اجزا اینطور نیست. جزء اول جزء دوم که با وجودش علت موجود نمیشه، بله با عدمش علت معلوم میشه، با عدمش معلول معلوم میشه. در این اجزاء دیگر علت جز اول و دوم که جز اخیر نیست، با وجودش معلول موجود نمیشه ولی با عدمش معلول معلوم میشه. فقط جز اخیره که هم با وجودش معلول موجود میشه هم با عدمش معلول معلوم میشه. اون حکم دوران رو جز اخیر میاد، رو جزای دیگه نمیاد، چون در جزای دیگه اگرچه عدمشون منشأ عدم معلوله ولی وجودشون منشأ وجود معلول نیست. خب بعدشون میگه زویفه، اشکال میکنه بر این دوران. بعد تو حاشیه بر این اشکالش اشکال میکنه که من اشکال اول باید بخونم بعد اشکال اشکال رو بگم. اشکال اینه که اینجا دو لازم میاد، شما جامع رو علت میگیرید برای حکم، بیانتون هم اینه که چون حکم دائر مدار جامعه پس باید جامعه علت باشه. ما از اون طرف میگیم جامعه هم دائر مدار حکمه، هرگاه حکم هست جامعه هست، هرگاه حکم نیست جامعه هم نیست. پس اگر از طریق دوران علیت جامعه رو فهمیدید، از طریق دوران علیت حکم هم بفهمید، وقت لازم میاد که در یک باب جامعه علت باشد حکم معلول، باز برعکس بشه حکم علت باشد جامعه معلول، یعنی یک شیء هم علت باشه هم معلول. این دوره جامعه متوقف میشه بر حکم، حکم متوقف میشه بر جامعه، میشه دور. این اشکالی که ایشون میکنه، من اشکالی بخونم بعد اون اشکالی که بر این اشکال میکنه که در حاشیه نوشته اونو عرض کنم. و زویفه به انهو، یعنی به این که این دوران و این بیانی که شما گفتید یا در ما ننوفی اقتضا میکند علت بودن هر یک از جامعه و حکم رو برای دیگری، و هوه و این علت بودن هر یک برای دیگری دور است و محال. این اشکالی که ایشون کرده، پس دوران مردود شد. نمیخوام دوران رو در همه جا مردود کنیم، در اینجا مردوده. در جاهای دیگه هم اگر دور لازم بیاد مردوده، دور لازم نیاد اشکال نداره. باید ببینیم جاهای دیگه رو باید دونه دونه حساب کنیم. بر این اشکالی که مرحومی سبزواری کرده اشکالی شده، یعنی جواب دادند، جواب دادند. ببینید عبارتی که من عرض میکنم، اگر اسکار باشد حکم هست و اگر حکم باشد کشف میکنیم که اسکار هست. نمیگیم اگر حکم باشد اسکارم هست، میگیم اگر حکم باشد کشف میکنیم که اسکار هست. یعنی علیت اسکار للحرمت رو مربوط میکنیم به مقام ثبوت، علیت حکم للاسکار رو مربوط میکنیم به مقام اثبات. یعنی اولی مربوط میشه به مقام واقع، دومی مربوط میشه به مقام علم. واقعا اسکار منشأ حکم است، ولی علمن ما از حکم به اسکار پی میبریم. اینطور نیست که اسکار در مقام ثبوت و واقع منشأ حکم بشه، حکم هم در مقام ثبوت و واقع منشأ اسکار بشه، بلکه اسکار منشأ حکم میشود ثبوتاً و واقعاً، اما حکم کاشف میشه از اسکار، یا علت میشود برای اسکار اثباتاً و علماً، یعنی کاشف میشه. پس یکی علت وجود است، یکی علت کشف است. اشکالی نداره اینجا، دور لازم نمیاد. مرحوم سبزواری جواب میده، میگه شما به چه جهت از حکم پی میبرید به اسکار؟ اگر این حکم معلول نبود برای اسکار میتونید پی ببرید؟ پی نمیبردید. چون معلول شده پس شما پی میبرید. بنابراین پی بردن شما متفرع بر معلول شدن حکمه. چون حکم معلوله شما پی میبرید. بنابراین کاشفیت فرع معلولیته، کاشفیت فرع معلولیته، معلولیت هم مال واقعه، کاشفیت میشه فرع اون واقعه. وقتی فرع وجود داشت اصلا باید وجود داشته باشه. پس وقتی که شما از این طرف کشف میکنید معلوم میشه که واقعیتی هست که دارین کشف میکنید، همون واقعیت باعث میشه که دوباره برگرده. یعنی شما مدعی میشید که بین اسکار و حرمت دوران هست، واقعا دوران هست، میاد بین حرمت و اسکار هم دوران درست میکنید، منتها میگید کشفن دوران هست. و این دوران کشفی فرع بر اینه که دوران ثبوتی باشه. پس شما دوران ثبوتی رو قبل از کشف قبول میکنید، از اون طرف دارید، از این طرف هم دارین قبول میکنید، دوران از هر دو طرف حاصل میشه، دو لازم میاد. پس این اشکال وارده بر این تضعیفی که ما میکنیم نیست، اشکال بر اشکال ما وارد نیست، اشکالی که شما کردین جواب داره. خیلی مختصر ایشون گفته ها، عبارتشو من بخونم. انقیل الدبران فی المعلول به نحو کاشفیه، همین قلنا کون التالیف اول اسکار مثلا و الحدوث اول حرم معلولا اول الکلام فالکاشفیه فرع المعلولیه، همین حرفشونه. عبارت حاشیه‌اش از عبارت متن سنگین تره. این اشکالیست که بر اینجا میکنه. بعدم داره و اما نقض و دبران به جزء الاخیر من العلت تامه معنه لیس به علت کما فی شرح حکمت الاشراق و شرح شمسیه ففی انه الوصول معنه لیس به علت فهو موجب و سبب کیفه و قد یعرف و سبب به جزء الاخیر من العلت تامه. بعدم امضا کرده منهو یعنی مال مصنف دیگه. اونجا که میمیسه منهو یعنی مال مصنف. این عبارت مال خودش، اولا قولونا گفته، اولا قولهو نگفته، قولونا گفته. سان این آخرش هم امضا کرده منهو یعنی من المصنف من الماته. ایشون قبول نکرد دیگه،
من اشکال وارد بود که بعد اشکال برای اشکال بشه، بعد
آدمون
اشکال
دوم بشه. یعنی من نظر ایشون رو گفتم، حالا میتونی قبول کنی میتونی نکنی.
اشکال اول وارد نبود که بعد مطرح
بشه، اشکال دور ایشون مطرحش کرد،
دور
بعدم با اون بیان اشاره کرد که شاید دور مردود باشه، ولی بعدن درستش کرد دوباره دور در مورد بحث ما درستش کرد. نه که دوران همه جا مبتلا به دوره، در بحث ما مبتلا به دوره. شما از کجا اسکار کشف میکنید؟ از حرمت کشف میکنید و معلوم میشه که حرمت تونسته اثر بذاره در اسکار. حالا اثر بذاره معناش اینی که یعنی تونسته برای شما کشف کنه.
نفعیت که نیست، معلولیت همون تر خودشون معلولیت بود، علیت که نیست. ما کشف میکنیم که این حرمت به نسبت اسکار داره.
بله، اسکار منشأ حرمت هست
به نحو علیه،
با اعتبار. ببینید اینجا چون بحث اعتباره، ولی اگه واقعیت رو ملاحظه میکردین این اسکار واقعا منشأ حرمت بود، دیگه حرمت منشأ اسکار نمیشد، کاشف از اسکار میشد. ولی الان شما اسکار رو منشأ اعتبار و حرمت میگیرید، حالا اعتبار و حرمت هم منشأ اسکار میشه.
دیگه اعتبار حرمت که منشأ اسکار نمیشه،
یعنی نه که واقعا نه. یعنی به همون بیانی که عرض کردم، به همون بیان که عرض کردم که این حرمت معلوله، معلول اون بله حرمت معلول اسکاره، کاشفیت هم به قول ایشون فرع این معلولیته. حالا اگر روشن مطلب شبه ها، اگر روشن نیست میخواد من دو مرتبه فردا مطرحش کنم چون وقت تموم شده. این وسانیت تردید بحث بعدیه که حتما باید بمونه برای جلسه بعد. این قسمت هم در بارش فکر کنید، اگر دیدین حل نشد دو مرتبه من توضیح بدم.